ساحل دوست از شور گشتیم. ۹۹۹۲ صفحه 283 فاضل الهیه.
لولان فرم قرب فرقت طائفتون لیتفقه فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحزنون. حذر که قبول خبر واجبه، اما قبول اخبار و انذار اخبار فقیه. و اگر این شد میشه خبر مفید علم. البته از کردیم که رسی قبل علم نداره بگید خبر واحد، خبر واحد ولی خبر واحد مفید علم. فقیه یعنی کسی که درکش هماهنگ با واقع، همون واقعیت رو درک کرده. عالم ممکنه جای مرکب باشه، اما فقیه دیگه جای مرکب نیست. فقیه کسی است که مطابق واقع حرف میزنه. بنابراین شما باید بدانید این مخبرتون فقیه، یعنی باید بدانید درک او مطابق واقعه. وقتی بدانید درک او خبر او مطابق واقعه، پس دیگه خبر مفید علم دیگه، میدونید خبر مطابق واقعه. البته چه خبر واقعه مفید قطع. یه وقت هست که لسان دلیل لسان عام بیان میگه یجب خبر مخبر ثقه، یجب انذار منذر، یجب قبول انذار منذر، همین. اما اگر گفته یجب قبول خبر خبر و انذار فقیه، او فقیه اخصت مخبر منذره. از کلی که از دقیقه بسی که بگه اگر نجار خبر آورد چون خبر قبول، شما باید نجار بودن این مخبر رو احراز کنید و خبر رو قبول کنید. الان هم که خبر فقیه رو قبول کنید. فقیه یعنی چی؟ یعنی کسی مطابق واقع حرف میزنه. پس اول معلوم کنی آدم کسی که مطابق واقع حرف میزنه، بعد خبرش رو قبول کن. وقتی معلوم کرده باشی این مطابق واقع حرف میزنه، پس خبر میده علم دیگه، علم مطابق خبرش با واقع میده. این جواب ثانی بود که گذشت. پس نه فقط آیه مجمل نیست که جواب اول بود، بلکه آیه در متن خودش تقیید داره به اخبار مفید علم. البته قبول داریم آیه دارده بر خودچیت خبر منذرینه، منذرین باید بپذیرن اخبار منذرین رو، حتی اگر منذر یه نفر باشه، اما اون منذر باید فقیه چه خبر مفید قطع، خبری که بدانی مخبر او مطابق واقع داره حرف میزنه. چون باید احراز بکنی مخبر فقیه، احراز فقیه بودن او به احراز اینه که بدونه خبر مطابق واقع، پس میدونی مطابقت با واقع. این تمام. در این دو پاراگرافی که الان اضافه میکنه دقت بکنید، داره زمین سازی میکنه شیخ، یا بگید اشاره میکنه در این دو پاراگراف مونده تا آخر این صفحه، برای رفت یک سری ادله در آینده. خیلی دقت کنید، یکی از ادله‌ای که در آینده میاد که تمسک شده بهش برای حجت خبر واحد. اخبار وارده که امر میکنن به نقل روایات، که فاورقی آدرس میگه صفحه 308. روایات که فراوانی داریم که ائمه اصحاب ترغیب میکنن به نقل روایات. بعضی ها به اونا استدلال کردن اگر نقل روایات مورد ترغیب ائمه است میشه بگیم قبولش لازم نیست. پس من میشه خبر واحد حجته که ائمه اینقدر گفتن به روایات اخبار رو نقل کنید. اگر نقل حجت نبود، ارزش نداشت، ائمه ترغیب به لغو میگردن، این بعد ها میاد. چون الان جواب میده که اون استدلال همین اشکالی که اینجا میگیم اون استدلال داره بعدا. ترغیب به نقل روایت مساوی نیست با اینکه طرفم قبول بکنه ولو نقل مفید علم نبود. ترغیب به نقل میشه از باب ترغیب به مقدمت و حصول علم للمنقول الیهم باشه. ائمه اینقدر سفارش کردن که روایات ما رو شما رو اصحاب نقل کنید این ور و بر، شاید برای این بوده که کثرت روایات درست بشه و منقول الیهم علم پیدا کنه. ترغیب به نقل روایت ملازمه نداره با قبول منقول الیه ولو لم یحصل به العلم. میتونه این ترغیب به نقل مقدمه تحصیل علم برای منقول الیه باشه. فهذه الآیه نظیر ما ورد من الامر. دقت کنید، خواهد فرصت و غنیمت بدونیم فهمد این اشکالی گران اشکال دومی که بر استدلال تو آیه نبع کردیم اشکال است که بعدها بر یک دسته از روایات هم می کنیم. یک دسته روایاتی که قائلین به حجت خبر واحد به اونا تمسک کردن، اون دسته روایات اینه ماورد من امر به نقل روایات که فرقیم که بعدا می رو تو اصول مزفر هم داشت. مرحوم مزور گفت اخبار متواتر داریم دال بر حجت خبر واحد. بعد اخبار متواتر یک دستش اخباری بود که ترغیب به نقل روایات می‌کرد. گفتن اگر قرار خبر واحد حجت نباشه چرا اینقدر تشویق کردن ائمه که اخبار رو این رو بر نقل کنید؟ معلومه نقل ارزش داره، حجت. ایشون میگن ترغیب به نقل معناش نیست خبر واحد ظنی حجته. شاید این ترغیب به نقل برای اینه که برای منقول الیه علم پیدا بشه. وقتی کثرت ناقلین باشه خب منقول الیه علم پیدا کنه. میگه نظیر این حاضر آیه نظیر و مبرده بدن هم به نقل روایات. فعند المقصود من حاضر کلام یعنی ترغیب به نقل روایات لیست الا وجوب عمل به امور واقعیه، نه وجوب تصدیق راوی ناقل ولو لم یعلم مطابقت للواقعه. اگر ائمه تأکید کردن در نقل روایات برای اینه که واقعیات از دست مردم نره، تمام نقل کنید کلمات رو از ما میشنوید ولو معناش نیست که دیگه خب حالا هر کس هر چی نقل کرد شما شنیدی بپذیر ولو مفید علم نباشه. بعد حساب کرد متکلم از چه جهت در مقام بیانه. اخبار آمره به نقل روایات، ترغیب کننده به نقل روایات، تمام ثقلشون بر اینه که واقع از دست نره، فرمایشات ائمه از دست نره، به دست مردم برسه. مردم به واقعیات عمل بکنن. معنی نیست که دیگه حالا شما پس هر وقت شنیدید کسی چیزی نقل بکنه عمل کنید. در مقام حجیت بخشی به نقل نیست. باید ببینید متکلم از چه جهت در مقام بیانه. در مقام حجیت بخشی به نقل نیست، در مقام تحفظ بر واقع. ولا یعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنی صادر من المخاطب فی الامر القضائی. هذا یعنی این کلام، این کلام و این آهنگ، این رقمی که هم در آیه موجود بود هم در اون اخبار، این یک ضابطه برای وجوب عمل به خبر ظنی و صادر از مخاطب در فلان امر، فی الامر القضائی، در موضوعی که حالا مد به نظر ضابطه حساب نمیشه. یعنی در مقام بیان حجیت بخشی نیست، در مقام تحفظ بر واقع. اگر روایات تأکید میکنه من حفظ علی عقوبتی اربعین حدیثم و اصحر الله یوم القیامه فقیها، حفظ علی عقوبتی نه که فقط نقل روایت، هدف حفظ واقعیاته، نه حجیت بخشی به نقل. نمیخواد قاعده حجیت خبر واحد تأسیس کنه این روایات. این اشکال دارد. و نظیر رو باز فرصت رو غنیمت میدونه بره سراغ آیه کتمان که تو صفحه 87 بیاد، 87 یکی از آیاتی که بهش تمسک شده برای حجت خبر واحد آیه کتمان. مخواد بگه اشکالی که الان در اینجا مطرح کردیم باز در آیه کتمان هم بیاد. و نظیر او، یعنی نظیر همین آیه است، نظیر او، نظیر این آیه که مقصود متکلم از چه جهت نظیره، که مقصود متکلم تحفظ بر واقعیات نه حجیت بخشی به نقلها. اون آیه است ان الذين يكتمون ما انزل الله ما انزلنا من البينات والهدى اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آیه قامت کسانی که آنچه را که ما نازل کردیم کتمان میکنن، ملعون خدا و ملعون فرشتگان و اولیاء خدا. کتمان حرامه، کتمان ما انزل الله حرامه، اعلان واجبه. خب استدلال کردن حالا که اعلان واجبه پس قبولم واجبه، نمیشه اعلان واجب باشه قبول نه. اعلان که واجب بود قبول واجب میشه، آیا هم اطلاق داره ولو این اعلان تو مفید زن باشه، مفید یقین نباشه. این تمسک است که باید کتمان شده. بعدا میاد میگه وجدانن آیه در مقام حجیت بخشی به اعلانات یا در مقام تحفظ بر ما انزل الله. آیه میخواد بگه اون چرا که ما نازل کردیم من البینات و الهدا، اینا نباید مکتوم بمونه. کسی حق نداره کتمان کنه اینا. خب این معناش اینه که پس بنابراین هر که هرچی گفت و بپذیر. هر که روایتی نقل کرد از پیغمبر از امام تو باید بپذیری. اگر لعن می کند آیه کتمان کنندگان را، برای این نیست که اظهار کنندگان حجته ولو مفید یقین نباشه، برای اینه که حقیقت مکتوب نمونه. خیلی اینا رو دقت کنید، ملازمه هم با هم نداره. اگر لعن میکنه آیه کتمان کنندگان ما انزل الله، آیا میخواد قانون حجیت اعلام اعلان کنندگان رو ابلاغ کنه که اینو بذارید گردن مفت کرده گردن خدا؟ یا آیه در مقام اینه که مبادا واقعیات مکتوم بمونه، مردم باید به واقعیات برسن عمل کنند، واقعیات رو کتمان نکنید. در مقام بیان اینه، نمیخواد بگی حالا کتمان حرام شد اعلان واجب، پس اعلان هر از هر کس صورت گرفت ولی اون فیدیه اگه نباشد باید عمل کنید. کوتاه که بیاییم میگیم در مقام بیان اون نیست. این که بیاییم در مقام بیان نیست کوتاه آمدنه، ولی باید بگیم در مقام بیان شرطیت علمه. و نظیر بود جمیع ما ورد من بیان حق للناس و وجوب و تبلیغ الحق الناس، از جمله آیه کتمان. جمیع ما ورد من بیان الحق للناس و وجوب تبلیغ حق را به ناس، که هم روایات فراوانه هم آیه کتمانه. فإن المقصود من، شما این دست ادله را در مقام حجیت بخشی به اعلان و ابلاغ نگیرید. نمیخواد بگه هر ابلاغ و اعلان حجیت ولی مفید یقین نماشه، میخواد بگه واقعیات مبادا از دست مردم بره. میگه همه باید تلاششون رو به کار بگیرن واقعیات بمانه. فإن المقصود منه اهتداء الناس إلى الحق الواقعي، نه انشاء حکم ظاهری که برای مردم به قبول کل ما یخبرون به، به پذیرش هر آنچه که بهشون خبر میدن، اگر چه لم یعلم مطابقت للواقع. اصلا در لااقل بگیم در مقام بیان یه حرفا نیست، لااقل در مقام بیان نیست. اگر نگیم در مقام بیان شخصیت علم در هنگام عمل به اخبارات سنبال فرق گفتیم مطلب را از خارج، فرق جواب اول با جواب دوم چی شد؟ جواب اول این بود که آیه نقل در مقام بیان نیست، مجمله نسبت به خبر واحد مفید زن. جواب دوم گفتیم نه فقط مجمله و شما باید حمله بر متیقنش کنید که خبر مفید علمه، بلکه در متن آیه قرینه داریم که در مقام حجیت بخشی به خبر واحد مفید زن نیست، خواهد لزوم عمل به علم را بیان میکنه. حالا بعضی دوستان جلسه قبل بعد از کلاس بفرمودن تشکم ندارن آیه بفرمودن، پس بنابراین آیه میشه آمر به عمل به علم، این برده همین میشه ارشاد. آیه نفر لولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحزنون، شاید اونها به این خبرهای منذرین فقیه که میدونن خبرشون مطابق واقعه شاید به این عمل بکنن. خب بله، میشه آیه آمر به عمل به علم، میشه ارشاد به حکم عقل، چون حجیت العلم لزوم عمل به علم عقلیه. آیه همین رو میگه، عیبی نداره بی ملتزم میشه، این ثمره اشکال ثانیه. آیه در مقام حجیت بخشی به زن نیست، در مقام ارشاد به لابدیت عمل به علم. ثم الفرق بین حاضر ایراد و سابقهی، فرق بین این اشکال دوم و اشکال اول ان هذا الايراد ايراد دوم مبنی على ان الايه ناطقه باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الامور الباقيه ناطقه. اشکال اول ساکتتونه، این ناطقتونه. اما ایراد اول صفحه 4 میگه اما ایراد اول فهم و بیون الا ان الایه ساکتتون، سکوت الایه، این ناطقتون. از خارج میگفتیم بنابر اشکال اول آیه مجمل میشه ساکت. خب از قبل متیقنشو میگیم که خبر مفید علم میشه دیگه، دلیل بر حجت خبر واحد مفید زن نمیشه. اما بنابر اشکال دوم ناطق است، مقید است به اختصاص مقصود متکلم خدای متعال به حذر از امور واقعی. المستلزم لعدم وجوب الحذر الا بعد احراز، احراز و علم، الا بعد از علم به بودن انذار متعلق به حکم واقعی، یعنی بعد از احراز این که این خبر خبر فقیه. اگر فقیه خبر داد بپذیرید، شما کی میتونی خبر زید را خبر فقیه اعلام کنی؟ وقتی بدانی این خبرش مطابق واقعه، این میشه خبر فقیه. آیه میگه حالا باید عمل بکنی، البته این که امر به عمل به علم بکن میشه ارشاد کنی، الا بعد احراز علم به بودن انذار به طلب واقعی. اما ایراد الاول فهو مبنی علی سکوت الایه، اما ایراد الاول فساکتت عن التعرض لكون الحذر واجبا على الاطلاق او بشرط اصول العلم، ساکت است، مجمله که توضیح داده شد. قرن متیقن شما باید بگیرید که باز بالاخره به درد حجت خبر واحد ظنی نمیخورد. بفهم باب تفعل چند معنا داره. اینه که شما فرمایید آیه شما باید متفقه بشوند نه فرموده فقیه بشوند. یکی از معانی باب تفعل اینه که مبدع اشتقاق رو به خودت ببندی، معانی که نداری، مبدع اشتقاق رو به خودت بستی، معانی که نداری. آیه که اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه تو اینا برن فقه رو به خود ببندن. ایلی یه تفقهو باب تفعل گاهی برای طلب میاد تا اینا تحصیل فقه کنن. یه تفقهو فیسیر فقها ها فیونزه، یعنی تفعل در اینجا برای طلب نه برای به خود بستن ادعا. یک از معانی باب تفعل ادعای داشتن یک مبدع، یک از معانیش طلب تحصیل اون مبدع اشتغاله. و آیه به ضرورت نمیخواد بگی اینا فقاهت رو خود ببندن، که میخواد بگی فقاهت رو تحصیل کنن پس فقیه بشن بعد به نزا بذارت بکنیم. آیه گویا میفرماید، گویا میفرماید که لولا نفرم کل فرقتن طائفتون لیسیرون فقها ها فینذروا الناس بما هو الواقع، مردم در این آیه موظف میشن به پذیرش اخبار فقها ها. این تمام. حالا یک نکته رو بد نیست قبل از این از ثالث بگیم. بنابراین ما الان به مجتهدین میگیم فقها ها، پس این رو چه حسابه؟ اینا که احتمال خطا تو هر فتوایشون داده میشه، شما چون فقیه مجتهد کسی قدرت استنباط داره، استنباط هم تو نظریات و کسبیات دیگه ضروریات دیگه استنباط بود. وقتی نظری و کسبی بود استدلال کرده بود، پس احتمال خطا توش داده میشه، پس اینا فقیه نیستن. چرا به نام دوزاری؟ اینو باید دقت کنیم. ما اگر به مجتهدین بگیم فقها، حتی در روایات تعبیر به فقها شده، حتی در روایات هم لا نقد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاني كلماتنا، حتى يعرف معاني كلماتنا. این توضیح میخواد چی میخواد بگه؟ کلمه فقیه در خود روایت اومده، مطابق اومد ما فقیه نمیشموریم هیچ کدوم از شما رو تا اینکه دقایق کلمات ما رو بفهمه. حالا توجه کنید تو اصول خوندی باید حکم ظاهری داریم به حکم واقعی. باز حکم ظاهری تو بحث اجزا خوندی، یک حکم ظاهری مستفاد از اصول عملیه است، یک حکم ظاهری مستفاد از ادله اجتهادی است، که همین حکم ظاهری مستفاد از ادله اجتهادی رو در ابتدای اصول که حکم رو تقسیم به واقعی و ظاهری میکنن، این حکم واقعیش میدونن. این رو خوندید دیگه، تو اول اصول مزفر حکم رو تقسیم کرد به واقعی و ظاهری. حکم ظاهری رو میگفت مستفاد از اصول عملی است، حکم واقعی رو میگفت از ادله اجتهادیه. وقتی میومدید تو باب اجزا، باز اونجا دوباره میگفت که اگر کشف خلاف بشود هنگام عمل به حکم ظاهری، حالا این حکم ظاهری یا مستفاد از اصل عملی است یا از دلیل اجتهادی است، از اماره معتبر است. حکم مستفاد از اماره معتبر رو باز دوباره میفرمود حکم ظاهری. ظاهر میکنیم ما یه حکم ظاهری داریم، یعنی آنچه که فقها بهش رسیدند که یا مستفاد از اصل عملیه یا مستفاد از ادله اجتهادی. یک حکم واقعی داریم، اونی که ثابت عند الله، ممکنه آنچه که فقها بهش رسیدن همو باشه، ممکنه اون نباشه، ولی این حکم ظاهری هم حکم شرعیه. حکم شرعی است که واقعا به این رسیدن، واقعا به اون رسیدن. پس اگر به اینا میگیم فقها، چون اینا به واقعیات رسیدند، تا واقعیات درجه دو، همونایی که خود شارع اونا رو به رسمیت شناخته، متا در ظرف واموندن از واقع موجود عند الله. چرا؟ یادتونه در وجه تسمیه اصول عملیه دلیل فقاهتی چی میگفتن؟ اصل عملی رو بهش میگن دلیل فقاهتی. چرا بهش میگن فقاهتی؟ میگن چون فقه یعنی علم، اونم علم مطابق واقع. و اتفاقا ما با اجرای اصول عملیه به یک احکام میرسیم کاملا مطابق واقع، و اونم یقینی. مفاد اصول عملیه احکام قطعیه است، قطعیه شرعیه، مطابق مال درجه خاصیه، مال ظرف خاصیه، مال ظرف شک که در حکم واقعیه، ولی احکام شرعیه مجهول است. لذا اصلا به احکام به دست آمده از اصول عملیه میگن احکام قطعیه، به اصول عملیه، به خود اصول عملیه میگن ادله فقاهتیه، فقه یعنی ادله ای که قطعا شما رو به واقع میرسونه. شما ممکنه در مواجهه با روایت اون برداشتتون خلاف واقع باشه، اما در مواجهه با اصل براءت و احتیاط و تغییر استصحاب، اون چی که به دست میارید حکم الله واقعیه، مطابق واقعی که موضوعش قید داره. قید موضوعش شک در حکم واقعیه. الواقع اطول مشکوکت و حکمها الواقعی میشه موضوع برای حکم جدید، که این حکم جدید را خدا قرار داده. کل شیئن لکه حلال، اینو خود خدا داره میگه، پیغمبر خدا داره میگه، امام داره میگه، حتی تعلم انوها، یعنی مشکوک الحرمه حکم شرعیش علیته، مشکوک النجاسه حکم شرعیش طهارته. احکام مستفاد از قاعده حل، قاعده طهارت، اصول عملیه، همه اینا احکام شرعیه قطعیه است که ما بهش میرسیم، البته در اون ظرف خاص. لذا اگر به مجتهدین میگیم فقیه رو این حسابه، نه سببیت نیست، سببیت کسی است که واقع رو انکار میکنه. میگه که میگه ما حکمی در لوح محفوظی نداریم که وقتی بینیم ببینیم احیانا خلاف رو عمل میکردیم، اروانی سر چه هست و نیست مشتهدین میگن، اونا کل مشتهدین مصیب رو که در رأس اشاعر قائلن، اون احکام رو دائم دار علم میدونن، علم رو شرط وجود حکم میدونن، اونا شرط باطلی دارن. عملا نمیدونن
مثلا،
نه
قبول داره.
لذا بحث اجزا رو مطرح میکنن تمام فقها شیعه حتی معتزلی، بحث اجزا رو دارن. اشاعره بحث اجزا براشون موضوع نداره، اصلا بی‌معناست.
کسانی که علم اجمالی رو مثلا علم نمیدونن اینها خب علم دیگه، ولی معامله علم نمی کنن، لذا خب واقع رو انکار میکنن.
این فقط منحصر به قول اشاعره است، اشاعره منکر واقع. پس دیگه کی منکر واقعی هست؟
علامه مجلسی، محقق خانساری، ارزان
داخل
چهار پنج نفر نمیگن واقع منکر واقعی،
اینا مصببن
آجابا میگن، نمیگن منکر واقعی، ولی
یک جمله برام علامه داره، زمنیت و تلیر لا تنافی علمیت الحق، یک جمله ایشون داره علامه، زمنیت و تلیر لا تنافی لا تنافی علمیت الحق. این جمله باعث میگه بعضی به علامه حمله کنن که شما این جمله تون همون شعار اشاعره است، برای این جای خودش حل شده که نخیر، چون زندیت و تغییرات را فی علمیت الحق حکم ظاهری رو میگه، احکام ظاهری قطعی هم با اینکه مسیر زمنی هم. ما از اخبار آحاد، از ظواهر آیات، از اصول عملی احکام ظاهری به دست میارید که این احکام ظاهری خودشون قطعی هم، خودشون قطعی هم، قطع حکم ظاهری، قطع به احکامی که در موضوعشون شرطی در واقع عقل شده.
چون دلیل عقلی هم میارن از واقع، میگن
حالا باید بیرون بیرون کجا
نه، نمیگن واقع رو من انکار میکنم، ولی میگن که این نیست. خب وقتی ما میدونیم هست، چجوری میگیم نیست؟
منجز نیست، واقع منجز نیست. حالا
تو میگه کل مجهول رأسنه،
کل مجهول رأسن از نظر تنجز، نه از نظر وجود حکم. البته قبول داریم این در تنجز احکام دخالت داره، در وجود احکام که نمیشه دخالت داشته باشه. اگر کسی علم رو شرط وجود احکام بدونه، اونم علم تفصیلی، این دوچار یک تناقضی میشه که از صلاحیت بحث میدازه طرف. حالا تو بحث اشتراک و احکام بین القانون و جهل مفصلش
میگم. جوابش شما چی شد؟
حکم ظاهری معلومه، ما میگیم فقه یعنی ادراک مطابق واقع. ادراکات فقها ها نسبت به حکم ظاهری همه مطابق واقع، ادراکات فقها ها نسبت به احکام ظاهری همه مطابق واقع، هم احکام فقها ها، هم فتاوای فقها ها، هم احکام قضات. احکام قضات حکم ظاهری نیست که باید بهش تن بده طرفین مخاصمه، لازم اینو فقیه اطلاق بشه. چرا؟ در مرحله خودشون، در مرحله خودشون باید علم پیدا کنن به هم احکام ظاهریه. مجتهدین دنبال حجت که بین خود و خدا و بین مقلدینشون و خدا حجت برقرار کنن، این احکام ظاهری رو تمام میشه فقط.